تراک 86 صفحه 348 و در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در ذیل جمله والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم فرموده منظور از محسنات زنان پاک دامن اهل کتاب است. پاورقی دوم. و در همان کتاب از آن جناب روایت کرده که در ذیل جمله والمحسنات من المؤمنات فرموده منظور از مؤمنات عموم زنان مسلمان است، چه شیعه و چه سنی. پاورقی سوم. و در تفسیر قمی از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمود از زنان اهل کتاب تنها ازدواج با آن زنانی حلال است که به حکومت اسلام جزیه بپردازند، و اما غیر آنان نه، ازدواج با زنانشان حلال نیست. پاورقی چهارم. مؤلف: علت آن این است که وقتی اهل کتاب جزیه نپردازد، قهرن محارب یعنی کافر حربی خواهد بود که معلوم است ازدواج با آنان حلال نیست. و در کافی و تهذیب از امام باقر علیه السلام روایت کردند که فرمود از زنان اهل کتاب تنها با آن زنی ازدواج حلال است که ساده لوح و از نظر فکری مستضعف باشد و قدرت تشخیص دین صحیح از دین باطل را نداشته باشد. پاورقی پنجم. پاورقی ها دو. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 296 حدیث 39. 3. تفسیر نور الثقلین جلد 1 صفحه 493 حدیث 52. 4. تفسیر قمی جلد 1 صفحه 163. 5. تهذیب الاحکام جلد 7 صفحه 299 حدیث 7 و فروع کافی جلد 5 صفحه 357 حدیث 2. ادامه متن. و در کتاب فقیه از امام صادق علیه السلام روایت آورده که شخصی از آن جناب از مردی که با زن نصرانی و یهودی ازدواج می کند سؤال کرد که آیا ازدواجش درست است یا نه. فرمود اگر این مرد به زن مسلمان دست رسی داشته باشد، چرا باید زن یهودی و نصرانی بگیرد؟ شخص عرضه داشت آخر به زن یهودی و نصرانی عشق می‌ورزد، خلاصه عاشق چنین زنی شده. حضرت فرمود حال که چنین است، اگر با او ازدواج کرد باید از شراب و گوشت خوک خوردن او جلوگیری کند، و در ضمن این را هم بدان که این عمل در دین او نقصی ایجاد می‌کند. پاورقی یکم. و در تهذیب از امام صادق علیه السلام روایت آورده که فرمود ازدواج موقت مسلمان با زن یهودیه و نصرانیه و با اینکه همسری آزاد دارد اشکال ندارد. پاورقی دوم. و در کتاب فقیه از امام باقر علیه السلام روایت کرده که شخصی از آن جناب پرسید آیا مرد مسلمان میتواند با زن مجوسیه ازدواج کند؟ فرمود نه، ولیکن اگر کنیزی مجوسی داشته باشد میتواند او را وطی کند، ولی نطفه خود را در رحم او نریزد و از او فرزند نخواهد. پاورقی سوم. و در کافی به سند خود از عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در ضمن حدیثی فرمود دوست نمیدارم مرد مسلمان با زن یهودیه و نصرانی ازدواج کند، زیرا بیم آن میرود که فرزندش به دین یهود و یا نصرانی گرایش پیدا کند. پاورقی چهارم. و در کافی به سند خود از زراره و نیز در تفسیر عیاشی از مسعدت ابن صدقه روایت شده که راوی گفت من از امام باقر علیه السلام از جمله والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم سوال کردم. فرمود این حکم به وسیله آیه ولا تمسکوا به اسم الکوافر نسخ شده است. پاورقی پنجم. پاورقی ها یک. فقیه جلد 3 صفحه 407 حدیث 4422 و تهذیب الاحکام جلد 7 صفحه 298 حدیث 1248. 2. تهذیب الاحکام جلد 7 صفحه 300 حدیث 1253. 3. فقیه جلد 3 صفحه 407 حدیث 4423. 4. فروع کافی جلد 5 صفحه 351 حدیث 15. 5. فروع کافی جلد 5 صفحه 358 حدیث 8. ادامه متن. مؤلف: به این دو حدیث اشکالی وارد است و آن این است که آیه ولا تمسکو قبل از آیه والمحصناتو نازل شده و معنا ندارد آیه قبلا نازل شده آیه ای را نسخ کند که هنوز نازل نشده باشد. علاوه بر آن روایاتی که میگوید سوره مائده اصلا منسوخ ندارد ولی در آن ناسخ است که قبلا در این باب صحبت کردیم. دلیل دیگر بر اینکه آیه والمحصناتو نسخ نشده روایت گذشته است که دلالت داشت بر جواز ازدواج موقت با زنان اهل کتاب و اصحاب بر طبق آن عمل هم کرده اند که بحث آن در ذیل آیه متعه ازدواج موقت گذشت و در آنجا گفتیم که متعه نیز نکاح و ازدواج است. بله، اگر کسی بگوید که آیه ولا تمسکو به اسم الکوافر پیشاپیش نزول آیه والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم آن را تخصیص داده، آن وقت نکاح دائم با زنان کتابی از آیه دوم خارج می شوند و در مجموع معنای دو آیه چنین می شود که آیه دوم ازدواج دائم و موقت با زنان اهل کتاب را جایز می دانست، ولی از آنجا که قبلا آیه ولا تمسکو نازل شده بود و می فرمود زن کتابیه را به عصمت نگه ندارید و این تعبیر تنها با نکاح دائم منطبق است، همچنان که شامل ابقای عصمت زوجیت بعد از مسلمان شدن شوهر می شود که مورد نظر آیه هم همین است، قهرن ازدواج دائم با زن کتابی حرام و ازدواج موقت با او حلال می شود. ممکن است کسی به این حرف اعتراض کند، به اینکه آیه لا تمسکو در خصوص مردی نازل شده که اهل کتاب بوده و مسلمان شده و همسرش بر کفر سابق خود باقی مانده. لیکن به این اعتراض نباید گوش داد، چون سبب نزول آیه لفظ آیه را مقید نمی کند و ظهور اطلاق آن را از بین نمی برد، که در لسان اهل علم معروف است، می گویند مورد مخصص نیست. و ما در سابق یعنی در سوره بقره در جلد اول این کتاب در ذیل آیه مذکور گفتیم که نسخ هم در عرف و اصطلاح قرآن و هم به حسب اصل لغت با نسخ اصطلاحی فرق دارد و شامل غیر آن از قبیل تخصیص نیز می شود. و در بعضی از روایات نیز آمده که این آیه به وسیله آیه ولا تنکحوا المشرکات نسخ شده. پاورقی یکم. و ما در سابق اشکالی را که بر این روایات وارد است ایراد کردیم. البته این گفتار تتمه‌ای دارد که باید در کتب فقه آن را دید. و در تفسیر عیاشی در ذیل جمله و من یکفر بالایمان فقد هبط عمله، از ابان ابن عبدالرحمن روایت آمده که گفت من از امام صادق علیه السلام شنیدم می‌فرمود کمترین عاملی که یک فرد مسلمان را از اسلام خارج می‌سازد این است که برخلاف حق رأی بدهد و پای آن رأی ایستادگی هم بکند، زیرا خدای تعالی فرمود و من یکفر بالایمان فقد هبط عمله، و نیز فرمود منظور از من یکفر بالایمان پاورقی دوم کسی است که به آنچه خدای تعالی امر فرموده عمل نکند و به امر خدا راضی نباشد. پاورقی سوم. پاورقی ها: 1. فروع کافی جلد 5 صفحه 357 حدیث 6. 2. کسی که به ایمان کفر بورزد. 3. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 297 حدیث 42. ادامه متن. و در همان کتاب از محمد ابن مسلم از یکی از دو بزرگوار یعنی امام باقر و امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود کفر به ایمان این است که مسلمان عمل به دستورات اسلام را به تدریج ترک کند تا به کلی ترک شود. پاورقی یکم. مؤلف: در سابق مطالبی که مضمون این اخبار را از دیدگاه تفسیر روشن سازد گذشت. و در همان کتاب از عبید بن زراره روایت شده که گفت من از امام صادق علیه السلام از کلام خدای عزوجل که فرموده و من یکفر بالایمان فقد هبط عمله سؤال کردم. حضرت فرمود کفر به ایمان عبارت است از ترک عملی که یک مسلمان به آن اقرار دارد. از این جمله است اینکه بدون بیماری و بدون داشتن موانع شاغله نماز را ترک کند. پاورقی دوم. مؤلف: بعید نیست اینکه امام علیه السلام از میان همه مصادیق کفر به ایمان فقط ترک نماز را یادآور شده به این علت بوده باشد که خدای تعالی در کلام مجیدش نماز را ایمان خوانده و فرموده و ما کان الله لیزیع ایمانکم. پاورقی سوم. یعنی خدای تعالی هرگز ایمان شما، نماز شما را بی اجر نمی کند. و در تفسیر قمی آمده که امام علیه السلام فرموده کفر به ایمان عبارت است از اینکه کسی ایمان بیاورد و سپس اهل شرک را اطاعت کند. پاورقی چهارم. و در کتاب بصائر از ابی حمزه روایت آورده که گفت من از امام باقر علیه السلام از معنای کلام خدای عزوجل سوال کردم که فرموده و من یکفر بالایمانه فقد حبط عمله و هو فی الاخره من الخاسرین. فرمود تفسیر این آیه در بطن قرآن است و معنایش این است که هر کس به ولایت علی کفر بورزد چنین و چنان می شود، چون علی علیه السلام همانا ایمان است. پاورقی ها: یک، تفسیر عیاشی جلد یک صفحه 297 حدیث 43. دو، سوره بقره آیه 143. سه، تفسیر عیاشی جلد یک صفحه 296 حدیث 41. چهار، تفسیر قمی جلد یک صفحه 163. ادامه متن. مؤلف: این معنا همانطور که خود امام علیه السلام فرمود بطن قرآن است که در مقابل ظهر آن یا ظاهر آن است. بطن و ظهر به آن معنایی است که ما در پیرامون محکم و متشابه در جلد سوم این کتاب بحث کردیم. ممکن هم هست که بگوییم این گفتار امام علیه السلام از باب جری است، یعنی تطبیق یک عنوان کلی بر مهمترین مصداق آن و یا بر یکی از مصادیق آن. البته این را هم بگوییم که رسول خدا صلی الله علیه و آله در آن روزی که روز جنگ خندق علی علیه السلام را به جنگ با عمرو بن عبدود روانه می کرد، آن جناب را ایمان خواند، چون در آن روز فرمود برز الایمان و کلهی الالکفر کله. پاورقی یکم. و در این معنا روایات دیگری نیز هست. پاورقی یک. همه ایمان رفت به جنگ با همه کفر. بهار جلد 20 صفحه 215 حدیث 2 و بصائر الدرجات صفحه 77 حدیث 5.